خب نیمروزتون به خیر باشه مردم عزیز، همراهان گرامی با سعادت آباد رادیو تهران در 28مین روز از آذر ماه 1401. اما خبری رو میخوام براتون بخونم که نظام‌واره شغلی بانوان در برنامه هفتم توسعه تنظیم شد و قرار امروز گفتگویی داشته باشیم با سرکار خانم دکتر انسی خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، که اگر ارتباطمون برقرار باشه بهشون سلام میگم و امیدوارم که البته هر کی سریعتر این ارتباط برقرار بشه. ارتباط برقرار شده؟ بله خانم دکتر، بهتون سلام میگم. ادامه میدیم. بله، حالا با خانم دکتر انسی خزعلی گفتگو خواهیم کرد در امور بانوان و قصه هایی که از این قبیل هست و موارد و موضوعاتی که به امور بانوان مربوط میشه و البته دولت 13 اقدامات خیلی خوبی و در راستای حمایت از زنان کارآفرین و اشتغال زایی انجام داده و همینطور از حذف ایران از کمیسیون زن در سازمان ملل متحد هم از ایشون خواهیم پرسید. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر.
خیلی متشکرم. یک بار دیگه من به شنوندگان عزیز بگم که در این لحظه گفتگو میکنیم با خانم دکتر انسی خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده. اما خانم دکتر، دولت 13 اقدامات خیلی خوبی در راستای حمایت از زنان کارآفرین و اشتغال زایی انجام داده و برنامه‌های مختلفی هم در دستور کار به حال داره. میخوام در ابتدای گفتگو با شما کوتاه به این موارد اشاره بفرمایید و بعد بریم به سراغ سوالات بعدی در همین رابطه. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، بعضی از اقداماتی که در قانون بوده و اجرایی نشده بود تلاش کردیم که زنده بشه و احیا بشه. یکی از مسائل مسئله دورکاری بود، اگرچه همه مدیران شاید این موافقت رو نداشتن و این همکاری به خوبی انجام نگرفته، اما تلاشمون این هست که قانون رو انشاءالله اصلاح کنیم. مواردی که مدیران مطرح میکنن که باعث مشکل بشه در کارشون و امکان اجرای دورکاری رو و تطبیق کار رو نداشته باشن، سعی میکنیم رفع کنیم انشاءالله در اصلاحاتی که انجام میگیره، که این مسئله بتونه کمک کنه به خانمها برای اینکه در کنار فرزندانشون باشن. خب بعضی از قوانین دیگه مثل کم شدن ساعت کاری که وجود داشته برای کسانی که فرزند زیر 6 سال دارن، شناور بودن کار در زمین خاصی، این رو در برنامه هفتم داریم. برنامه هفتم یکی از احکامی که نوشته شده همین نظام‌واره شغلی بانوان هست که با توجه به شرایط بانوان، با توجه به اینکه شب کاری شاید برای بانوان مناسب نباشه، به خصوص بر شغل‌هایی که اختزاعات خاص نداشته باشه، بتونیم این همراهی رو انشاءالله برای بانوان داشته باشیم و مرخصی‌هایی که در ضرورت‌های بیماری فرزند یا ضرورت‌های دیگه در زندگیشون پیش بیاد، اینها رو بتونیم به صورت ویژه برای بانوان ببینیم. انشاءالله در برنامه هفتم امیدواریم تکمیل بشه.
درود بر شما خانم دکتر. حالا به صورت کلی به این طرح اشاره کردین، یه مقدار وارد
صدا شما خیلی ضعیفه.
بله، الان دوستان فنی و صدا بردار محترم شفافیت صدا رو بهتر خواهند کرد. الان فکر می‌کنم که به درستی به گوش شما برسه صدای ما. خانم دکتر، راجع به کلیات این طرح برامون صحبت کردین، این مقدار راجع به جزئیات این طرح برای ما صحبت بکنین در برنامه هفتم توسعه نظام‌واره شغلی که طراحی و تنظیم شده برای بانوان. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، در برنامه هفتم کلیات تنظیم میشه، بعد باید بشه و مصوبه بشه در مجلس، ممکنه در مجلس هم تغییراتی درش صورت بگیره، بعد آیین نامش باید بعد چند ماه نوشته بشه، در آیین نامه جزئیات نوشته بشه. لطفا ما الان نمیتونیم وارد جزئیات بشیم، قواعد مد نظر هست، ولی آیین نامه تنظیم نشه چیزی قابل اعلام نیست.
بعد خانم دکتر، حالا اون موارد و جزئیاتی که قطعا مد نظر شما هست برای امور بانوان و خانواده، که میتونیم مطلع باشیم و اون اولویت هایی که برای این طرح توسعه در نظر داریم؟
عرض کردم اولا که باید شرایط شغلی بانوان با بعضی از موارد و انعطاف‌هایی که در این قانون هست سازگار باشه. مثلا شاید برای خانم‌های پرستار امکان دورکاری وجود نداشته باشه، اما میتونیم برای اونها نوعی انعطاف دیگر رو در مسیر فرزنددار شدن یا زندگی‌های شخصیشون همراهی‌های دیگری رو جایگزین بکنیم.
بله،
مسائلی که میتونه در بحث انتقال خانم ها به محل کار همسرشون، باز از درخواست هایی هست که خیلی ما باهاش مواجه بودیم، راهکارهایی رو برای این مطلب پیدا کنیم، یا برای کار نیمه وقت یا پاره وقت با حفظ بعضی از موارد مثل بیمه و مزیت‌های شغلی یا پستی که تصدیش رو داشتن، حفظ این موقعیت‌ها. خب اینا چیزایی هستش که باید روش کار بشه و آینده تنظیم بشه. نمی‌شه.
متشکرم. خانم دکتر، پیامک اومده 992-2078، گفتن که در خصوص زنان سرپرست خانوار برامون صحبت بکنن و اینکه تسهیلاتی که براشون در نظر گرفته شده، ایم از حالا بیمه و دیگر مواردی از این قبیل.
بله، برای زنان سرپرست خانوار به صورت ویژه برای روستاها شرط ویژه‌ای در نظر گرفته شده که بشه انشاءالله برای بیمه اونها، بیمه اجتماعی اونها، به خصوص اونها که فرزند دارن، تدارک دیده بشه. برای کار اونها و توانمندسازیشون ما یه برنامه جامع داریم که در 4 حیطه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار رو داره، بحث مشاوره داره، مهارت آموزی و آموزش، اشتغال و حمایت های حقوقی اجتماعی از زنان سرپرست خانوار. به طور خاص برای اشتغال زنان و برای اینکه بتونن خودشون یا فرزندانشون، کسانی که فرزند جوان دارن، از مزیت های اشتغال برخوردار بشن، برنامه مفصلی رو داریم، کسب و کار پایدار خانواده محور، که الان اجرایی شده در بعضی از
الان اجرایی شده خانم دکتر
به صورت پایلوت در 15 استان اجرایی شده، در استان‌های دیگر هم داریم اجرایی می‌کنیم، البته به صورت محدود. امیدوار هستیم برای 1402
بله.
ما بودجه بهتری رو داشته باشیم که گسترش پیدا کنه.
گسترش پیدا کنه.
خانم‌های کارآفرین قراردادهایی بسته شده.
این فعلا مراکز استانه.
در 15 استان نه مراکز نیست، اصلا به شهرستان در الان با آمار داریم که در هر استانی چه شهرستان‌هایی کدوم کارآفرین‌ها چه تعداد زنان سرپرست خانوار رو تحت پوشش قرار میدن.
بله.
که کار رو از مواد اولیه تا رسوندن به بازار تعهد میکنه خانم کارآفرین و تعهد میکنه که این تعداد خانم سرپرست خانوار رو به مدت 4 سال در کنارشون باشه و اونها رو به شغل پایدار برسونه.
حالا خانم دکتر، اشاره کردیم به زنان کارآفرین، در جهت حمایت از زنان کارآفرین طرح خانه‌های مولد که قرار به زودی تصویب بشه، در این مورد هم برامون اگر میشه صحبت کنیم.
البته بحث زنان کارآفرین رو بیشتر برای خانم‌های سرپرست خانوار داشتیم و می‌خواستیم نوعی هم حمایت از زنان کارآفرین بشه و باعث رشد و توسعه کاری اونها بشه، هم با اطمینان خاطری که میتونن زنان سرپرست خانوار داشته باشن و یک کارآفرین زن در کنارشون باشه، در واقع کار و تأمین زندگی و معیشت زنان سرپرست خانوار رو بتونیم تأمین و تضمین کنیم. اما خانه های مولد اختصاص به زنان سرپرست خانوار نداره. خانه های مولد خانم های خانه‌داری که میتونن در کنار خانه‌داری، در کنار فرزندآوری، مشاغلی رو به صورت پاره وقت، مشاغلی رو مشاغل خانگی و بعضی مشاغل در واقع خلاق رو بتونن در کنار خانه‌داری و همسرداری داشته باشن و هر خانه ای تبدیل به یک مرکز تولیدی بشه. حالا این تولید میتونه در عرصه های فرهنگی باشه، میتونه در عرصه های دیگر مثل صنایع تبدیلی یا صنایع در جانبی کشاورزی و امثال اون که در روستاها و در شهرستان های کوچیک بیشتر میتونه خودش رو نشون بده و الان هم وجود داره در بعضی از این روستاها.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز، با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خانم دکتر انسی خزعلی گفتگو میکنم. ما گفتگو امروزمون رو به دو بخش تقسیم میکنیم. یک، همین به هر حال تنظیم نظام‌واره شغلی زنان در برنامه توسعه هفتم، و اگر در تکمیل همین جهت حمایت از زنان کارآفرین و اشتغال زاییشون صحبتی هست بفرمایید تا من سوال آخرم رو مطرح کنم.
بله، در ارتباط با زنان سرپرست خانوار عرض کردم که ما صندوقی هم برای حمایت از این عزیزان داریم و به الحمدلله این صندوق ودیعه‌ای درش قرار داده شد از طرف بانک رفاه و از طرف صندوق تعاون و تونستیم امسال به تعداد خوبی در واقع ضمانت وامشون رو داشته باشیم. وام اشتغالشون رو به 31 استان تقسیم شد، منتها مقدارش کم بود. ما دنبال این هستیم که در بودجه 1602 این صندوق رو هم بتونیم اعتبارش رو افزایش بدیم تا انشاءالله افراد بیشتری رو از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش قرار بدیم و کسانی که توان آوردن ضامن ندارن، خود دولت بتونه ضامن اونها بشه
انشاءالله. خانم دکتر، اما میرسیم به ماجرای حذف ایران از مقام کمیسیون زن از سازمان ملل. خب شما اصلی ترین عضو دولت در امور بانوان هستین، حالا صحبت هایی که در این حیطه و در این موضوع هست رو بفرمایید، اگر سوالی باز هم در این موضوع مطرح شد من حتما از شما خواهم پرسید.
بله، شما همینطور که میدونید ما چند ماهی پیش به عضویت کمیسیون مقام زن در آمدیم. 43 رای از 54 رای به ایران تعلق گرفت و با رای خیلی خوبی و با اجماع اعضای آسیا ما به عضویت در آمدیم. حرکت های خوبی رو پارسال در یعنی سن ماه در سازمان ملل داشتیم با گفتگوهای چند جانبه، دو جانبه و بسیاری از فعالیت‌های ایران مورد تقدیر قرار گرفت. حرکت‌هایی که در حمایت از زنان افغانی و پناهجویان افغانستان داشتیم، کمک‌هایی که به زنان عراقی کردیم و اینها همه مورد توجه سازمان ملل بود که یکی از کشورهایی هست که هم زنان پیشرفت خوبی دارند در عرصه‌های مختلف، هم حمایت می‌کنند از زنان همسایه. بنابراین هیچ دلیلی برای حذف ایران وجود نداشت. در نشستی که با 15 کشور داشتیم، گروه زنان ضد فساد و ضد فساد مالی، اداری و اخلاقی رو تشکیل دادیم، حسب اولیش رو، و یکی از اعضای فعال این کمیسیون بودیم. اما بعد از جریانات اخیر و در ماه‌های گذشته با یک حرکت متأسفانه روانی و رسانه‌ای تلاش کردن، همونطور که در داخل شاهد بودید، آمریکا و اسرائیل و کشورهای غربی تلاش کردند که در عرصه بین الملل با اعمال فشار ایران رو به انزوا بکشونن. ببینید این کمیسیون بیشتر جنبه مشورتی داره، شاید نه نقش تصمیم گیری چندانی نداره و در واقع از این اهرم ها برای این میخوان استفاده کنن که اعلام کنن که ایران منزوی شده و تلاش میکنن با حقیقتا تلاش های مظلومانه ای به نظر من جامعه جهانی رو دارن محروم میکنن از بسیاری از ایده هایی که زنان ایران داشتن، بسیاری از پیشرفت هایی که زنان ایران داشتن و میتونه الگو باشه که در نشستی که در گذشته داشتیم خیلی استقبال میکردن و از ما میخواستن که بعضی از این موارد رو بتونیم منتقل کنیم و بنامون هم همین بود که با کشورهای همسایه و هست انشاءالله که این گرد همون ها رو داشته باشیم. چند پیش نشست زده به تو با حضور سفرازی کشوره سی کشور در ایران سفراشون اومدن مشارکت کردن و به همدلله نشست خوبی بود. امیدوار هستیم که این رو ادامه بدیم. به هر حال این حرکتی بود و فشاری بود که آمریکا بر کشورهای عضو اکوسوک وارد کرد.
بله.
ما نامه دادیم به کشورهای عضو اکوسوک و مطالب رو گفتیم و این که داره حقایق وارانه جلوه داده میشه و بسیاری از مسائل دیگری که به دروغ و با اتهام و با شایع پراکنی در موقع آمریکا سعی کرده بود در این کشورها ایجاد کنه، ضمن اینکه اون فشار و تهدید هم طبیعتاً بر در این مسئله بی‌تفاوت.
البته خانم دکتر، همه تلاششون ایجاد جنگ روانی هست برای همون ماجرای اغتشاش و اینکه ما الان عضو این کمیسیون هستیم ولی حق رأی نداریم، درسته؟
بله بله، ما مشکلی از نظر این که عضویت با حق رأیمون در واقع حل شده، یعنی قبلا هم نبوده. ببینید چند سال پیش هم نبوده، چند سال هست که ما عضویت حق رأی نداریم. چند ماه نگذشت از اینکه این رو به ما دادن، به این شکل سعی کردن که حذف کنن و چیزی واقعا از دست ندادیم. مسئله این هستش که اونها خیلی از مواردی که میتونه تاثیرگذار باشه از ایران برای کشورهای دیگر رو میخوان جلوش رو بگیرن و طبیعتا این حرکت ها با توجه به اینکه هیچ مبنای قانونی نداره از نظر خود جامعه بین الملل هم پذیرفته شده نیست. من با رئیس اکوسوک که تلفنی صحبت میکردم، ایشون گفت اصلا یه همچین سابقه نداشته و این فشاری که آمریکا داره میاره اصلا در این کمیسیون ها، خصوص این کمیسیون هایی که جنبه مشورتی داره، مسبوقه به سابقه نبوده و اصلا راهکار قانونی هم برای این مسئله برای لغو چنین عضویتی
از هر جهت خانم دکتر دارن فشار میارن دیگه.
بدعتی هست که از طرف اینها گذاشته شد و متاسفانه خیلی از مجامع بین المللی داره بازیچه اهداف سیاسی میشه.
بله، بسیار عالی، از شما ممنونم، متشکرم. به هر حال این ارتباط تلفنی برقرار شد تا با شما هم کلام باشیم و بسیار بسیار متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. کلام پایانی هست؟
متشکرم، امیدوار هستم که خانم‌های ما همچنان به مسیر رشدشون ادامه بدن و ما باید تلاش کنیم با اتحاد با کشورهای منطقه، با کشورهای همسو، انشاءالله حرکت نوعی رو برای خانم‌ها داشته باشیم و شاهد پیشرفت روزافزون خانم‌های ما در بخش‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و علمی باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم دکتر، برای شما و همکارانتون آرزوی بهروزی داریم و با شما خداحافظی میکنیم. ممنونم، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با خانم دکتر انسیه خزلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده.